بخشی هم در دین وجود داره که بخش اخلاقیاته. دین در واقع یه سری روابط اجتماعی را هم مطرح میکنه که برقرار بشه. مثلا ارزش‌های اخلاقی مثل عدالت خیلی مورد تاکید ادیان بوده و از جمله اسلام عدالت خیلی تاکید شده، عدالت بورزید. مثلا در این آیه داریم که ولا یجرمنکم شنآن قوم الا الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوا. مراقب باشید وقتی که مثلا شما با یه گروهی در تعارض هستید، مبادا این تعارض و بعد بدکرداری اونها یا بدگفتاری اونها موجب بشه که شما عدالت رو رعایت نکنید. شما باید عدالت رو رعایت بکنید، این به تقوا نزدیکه. یعنی مثلا فرض کنید شما میخواید با یه کسی بحث کنید، بعد ممکنه مثلا فرض کنید به شما اهانت بکنه، این همون شنعان دیگه، نباید اهانت بکنه. اهانت کرد، حالا شما از کوره به در برید و بعد طوری رفتار کنید که غیر عادلانه باشه. اینجا به ما میگه که عدالت رو رعایت بکنید. خب این عدالت یکی از ارزش‌های اخلاقی بسیار مهم دینیه. یا ارزش اخلاقی دیگر، مثلا فرض کنید که امانتداری و خیانت نکردن در امانت، یا مثلا حسادت نکردن و خیلی چیزهای اخلاقی دیگر. اینها رابطش با عقلانیت چیه؟ آیا اینها منطقی دارند؟ آیا اینها رو میشه تبیینشون کرد؟ بله، در واقع از همه این اخلاقیات میشه با اون ضابطه ها و با اون معیارهایی که قبلا هم صحبت کردیم وارد بحث شد. چرا عدالت خوبه؟ چرا مهرورزی خوبه؟ چرا حسادت بده؟ چرا دروغگویی بده؟ چرا خیانت بده؟ به هر حال تمام این امور اخلاقی رو ما میتونیم مورد بررسی قرار بدیم، چه از جهت آثارشون، آثاری که مثلا رو شخصیت آدم باقی میذارن، یا آثاری که تو جامعه تو روابط اجتماعی باقی میذارن. مثلا یه آدمی که حسودی میکنه یا یه آدمی که بخشش میکنه. الان روانشناسا در این زمینه‌ها کلی مطالعه میکنن راجع به بخشش. مثلا بخشش چه تأثیرات شخصیتی داره؟ آدمی که میتونه از خطای کسی بگذره، انتقام نمیگیره، یا آدمی که حسادت میبرزه. دقیقاً آثار شخصیتی این رفتارهای اخلاقی در وجود انسانها قابل بررسی علمی و عقلانیه و الان میگم دانشمندان روانشناس مطالعات گسترده‌ای راجع به بخشش و نظیر اون دارن. فورگیونس مثلا یک اصطلاحی است که اگه شما برید سرچ کنید، بررسی کنید، ده ها مقاله دربارش نوشته میشه امروزه. فورگیونس، بخشیدن کسی که با ما بدی کرده و ما انتقام نمیگیریم، این چه تأثیراتی در شخصیت آدم داره. یا آثار اجتماعی این مسائل میشه بررسی کرد. مثلا اعتماد و عدم اعتماد توی یک جامعه خیلی روشنه، اینا شواهد به اصطلاح علمی و واقعی زیاد داره. جامعه‌ای که مبتنی بر مثلا دروغگویی باشه و جامعه‌ای که مبتنی بر راستگویی باشه، اینا چه تفاوتی در نظامات اجتماعی ایجاد میکنه؟ پس بنابراین دستورات خدا به عنوان اخلاقیات که مطرح شده چه نسبتی با عقلانیت داره؟ آیا منطقی در پشت اینها وجود داره؟ چرا خداوند این دستورات رو داده؟ آیا این دستورات جنبه تحکمی دارن؟ یعنی خدا میگوید که باید عدالت کنید، پس عدالت کنید، اینجوری داستان؟ یا اینکه عدالت بر خودش منطقی و معیاری داره؟ میدونید که این مسئله در تاریخ اسلام هم مورد بحث برخی از فرقه های کلامی و اینها بوده و از جمله اون نزاعی که بین اشاعره و معتزله بوده که آیا خداوند به کار خوب ما را دعوت میکنه یا اینکه هر کاری که خدا میکنه خوبه. یعنی اگر خدا به هر چیزی امر میکرد و دستور میداد اون خوب بود، یا اینکه خداوند اصولا به چیزهای خوب انسان رو به اصطلاح دعوت میکنه. این یه بحث خیلی گستردهی بوده که مطرح شده بوده. اگه بگیم که معیار خاصی وجود نداره و همینطوری با وقتی خدا دستور داد معلوم میشه که چی خوبه چی بده. یعنی اینجوری فرض کنیم که مثلا بگیم اگر بر فرض خدا بر دروغگویی ما رو دعوت میکرد، موقع دروغگویی میشد خوب، و اگر از راستگویی نهی میکرد، موقع راستگویی میشد بد. آیا اینطوریه یا اینکه نه، مسئله این است که خداوند اصولا به چیزهای خوب، و معلوم میشه چیزهای خوب برای خودشون یک اصالتی دارند. البته این اصالت نه به این معناست که اینا معیارای بیرون از خدا باشه که بگیم خدا مثلا داره از یه چیزی تبعیت میکنه، چون خداوند خودش با معیارها وحدت داره. ولی به هر حال همین جنبه معیاری در دستورات الهی آشکار میشه. پس بنابراین اگر اینطوری باشه، ما باید در زمینه اخلاقیات هم شروع کنیم و واقعا کاوش عقلانی خودمون رو انجام بدیم و اون جنبه های فردی، اجتماعی و غیره رو در این مسئله پیش بریم. میمونه قسمت سوم دین که قسمت احکام و عبادات و اینجور چیز هاست. شاید اینجا بیشترین جایی باشه که جنبه عقلانیت زیر سوال میره، برای اینکه گاهی اوقات در احکامی که شما در دین ملاحظه میکنید توضیحی نیامده و در نتیجه یه اصطلاحی به وجود اومده تحت عنوان تعبد که مقابل عقلانیت هم گذاشته شده. گفتن که شما در این مسائل باید تعبد باید داشته باشید، یعنی در واقع پرسجویی نکنید، همینطوری بپذیرید دیگه. خب در اینجا باید ما اولا به اینو که توجه بکنیم که آیا این تقابل تعبد و عقلانیت درسته یا نه. آیا ما میتونیم تعبد رو مقابل عقلانیت بذاریم، یعنی بگیم که یا از طریق عقل به اینجا میرسیم یا از طریق تعبد؟ من با این تقابل در واقع موافق نیستم که این دوتا رو مقابل هم قرار بدیم. حالا توضیح میدم چرا. اولا که در احکام دینی، اون چیزهایی که به عنوان فروع دین مثلا مطرح شده، اینها منطقه های اصلی هر کدومشون مشخصه. منطقه های اصلی هر کدومشون مشخصه. یعنی اگه مثلا نماز در احکام دینی هست، منطقه کلیش مشخصه. چرا باید نماز خوند؟ هست و خود قرآن هم بعضن بعضی از اینا رو توضیح داده. چرا باید روزه گرفت؟ اینا همه در حد اصلی اینها کاملا منطقهاشون روشنه. بعضن هم خود قرآن به اینا اشاره کرده. مثلا راجع به روزه داریم که کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. لعلکم تتقون داره منطق این حکم رو میگه که شما برای اینکه بتونید مسلط بشید بر امیال خودتون و برای اینکه بتونید اونها رو تحت اختیار بگیرید و بنابراین مسئول بمانید از تعرضات میلها و هوسها که کشمکش داره در وجود انسان، برای اینکه بتونید به مسئولیت که اسمش تقواست برسید، این یک دستورالعمل مناسبه. روزه گرفتن یعنی مدتی شما تمرین کنید که امیالتون رو فوری پاسخ ندید، به تأخیر بندازید. برای اینه، یعنی این نیست که مثلا روزه یک دستوری صادر شده باشه و معلوم نباشه برای چی یا منطقی نداشته باشه. این دقیقا یک تمرین خیلی مشخص و روشن برای تسلط یافتن بر میلهای به اصطلاح جسور و میلهای مصر. یه وقتی میلها بر در میکوبند و ما رو میطلبن شدیدن، ما هم اول تسلیمیم دیگه. میلهای غریزی اینجوری هستن. کودکان، شما دیدید کودکان کاملا اسیر امیالشون هستن، یعنی به محض اینکه گرسنه بشن فریادشون بلند میشه، باید زود غذا بخورن، به محض اینکه تشنه بشن، به محض اینکه خسته بشن باید بخوابن، حوصله ندارن به هیچ وجه. خب این الان همون موجودی است که تحت تأثیر امیالشه، ولی کم کم آدم میتونه این امیال رو به تأخیر بندازه، حالا یک ساعت، نیم ساعت، دو ساعت، ده ساعت. و با این منطق هست که ما داریم تمرین میکنیم که مسلط بشیم. خب این الان کاملا قابل توضیح و توجیه عقلانیه که چرا باید یه چنین کاری رو انجام داد، یا مثلا چرا باید نماز خوند، آدم بنشینه و ارتباط با خدا برقرار کنه. چرا این ارتباط مهمه؟ چرا این پیوند میتونه اساسی و سازنده باشه. این هم کاملا قابل توضیح و قابل بررسیه. پس بنابراین خود این احکام فرعی دین به اصطلاح هر کدومشون دقیقاً یک منطق مشخصی داره و اتفاقاً حضرت امیر در نهج البلاغه در یکی از کلام‌های خودش این تک تک اینها رو برشمرده و دلیل هر کدومش هم گفته، که فکر می‌کنم کلام احتمالاً 244 باشه در نهج البلاغه، که از نماز و روزه و حج و جهاد و چه و تمام اینها رو برشمرده و هر کدوم رو دقیقاً گفته که برای چی این مطرح شده. اما میمونه این که حالا در ذیل هر کدوم از اینها که اصل اساسشون روشنه، ممکنه در پاره‌ای از اونها جزئیاتش مبهم باشه. برخی از جزئیاتش ممکنه مبهم باشه. مثلا شما در حالی که میدونید نماز برای چیست یا روزه برای چیست و منطق پشت سرش چیه، ممکنه در اون جزئیاتش دیگه تصریحی نشده باشه و گفته نشده باشه. مثل اینکه مثلا فرض کنید که چرا نماز در طول روز توضیح شده، که البته این تقریبا مشخصه چرا توضیح شده، نه یک باره. مثلا ما بگیم که خودم شب میاد خونه بالاخره یه ساعتی میشینه عبادت میکنه، چرا باید این توضیح بشه صبح و ظهر و خب معلومه برای چی؟ برای اینکه انسان سر شلوغ مشغوله و این مشغولیت انسان رو اشغال میکنه و انسان یادش میره خیلی چیزا. پس بنابراین یه ذکر مداوم ضروری میشه. خب مثلا این تو حدی روشنه، ولی اینکه مثلا بریم بازم تو جزئیات ریستر که حالا مثلا صبح چطوری عبادت کنیم، چقدر عبادت کنیم، اینها میبینیم که ذکر نشده. خب حالا نگاه کنید در کل دین، الان ما داریم نگاه میکنیم میبینیم که اعتقاداتش کاملا و عقلانیت و حدود عقلم که گفتیم مشخص، اخلاقیات به این ترتیب، احکام هم اصول اساسیشون همه عقل پذیر و خرد پذیریش مشخصه. بعد ممکنه در پاره از جزئیات ریز پایین اینها توضیحات ده نشده باشه. من از شما سوال میکنم که اگر شما در یک امر دیگری غیر از دین یه همچین فضایی داشته باشید که مثلا 98% وضوح منطقی و عقلانی پیدا کنه، بعد یه 2% مثلا بمونه، چه جوری تصمیم گیری میکنید و چه اصولا برداشتی دارید در اونجا؟ مثلا فرض کن شما ممکنه به یک پزشکی نیاز دارید، یه بیماری سختی مثلا پیدا شده، میخواییم بریم اینو درمان کنیم. خب ما چیکار میکنیم؟ معلومه که همینطوری نمیریم سراغ هر پزشکی، میریم یه تحقیق میکنیم اول پزشکانی که تو این زمینه هستن کیا هستن، کی معروف تره، کی مثلا مدرکش بالاتره، کی سابقش بیشتره، چه کسی درمانهای بهتری انجام داده. تمام این تحقیقات رو میکنیم تا مطمئن بشیم که این پزشک حاضقه و مسلطه و با تجربه است. خب بعد میریم میشینیم پیش او، دردمون رو بیان میکنیم، بعد میگیم چیکار باید بکنیم. خب اونم توضیح میده که تو مثلا باید عمل بکنی به این دلیل به این دلیل، یه دلایلی برای ما میگه و ما رو متقاعد میکنه که باید عمل بکنیم. ولی کارهای این دکتر تا اون آخرین درجهش که بخواد پیش بره، یعنی انجام اون عمل جراحی، دیگه همش تا آخر این وضوح رو پیدا نمیکنه. ممکنه او در واقع دیگه الان به شما توضیح نده که اگه الان قراره بیهوشت کنن، این دارو رو مثلا به تو تزریق میکنن، این با چه مکانیزمی تو رو بیهوش میکنه، اینا رو ممکن توضیح نده. شاید خیلی هم لزومی نداشته باشه، چون مهم اینه که شما مطمئن باشید که این دکتر حاذقه، این دکتر مسلطه، با تجربه است. چرا میخواد عمل بکنه؟ آیا راهی به جز عمل وجود نداره واقعا؟ دیگه اون موقع تو جزئیات شما میگید من دیگه بقیهشو قبول دارم. این شیوه ماست در به اصطلاح مشی عقلانیه. اگه شما الان یه آدمی بیاد این کارو بکنه و بگه که خب من دیگه از این دکتر سوال نمی‌کنم که این داروی بیهوشی چه مکانیزمی داره، آیا ما میگیم کار این فرد غیر عقلانیه یا میگیم که نه کارش درسته؟ پس بنابراین اینجاست که من میگم تعبد مقابل عقلانیت نیست. یعنی شما اگه الان تجویز اون پزشک رو دیگه میپذیرید تو مراحل نهایی، معنیش این نیست که اونجا عقلتون تعطیل شده. اونجا دقیقاً شما به دلیل اینکه همه اون بررسی‌ها رو کردید میگید که من دیگه اینجا رو هم پذیرفته میبینم، چون این مثل یک نقطه در یک نقاشی بزرگه. این دقیقاً بازم عقلانیه. به پشتوانه همون عقلانیتی که ما داریم این کار رو میکنیم، نه اینکه اینجا عقلانیت از عبودیت جدا شده باشن، دو تا داستان متفاوت باشن. پس به این ترتیب میتونیم بگیم که دین در کلیت خودش با عقلانیت واقعا در هم تنیده شده، ولی عقلانیت با همه حدود و ویژگی هایی که در سایر کارهای ما هم وجود داره. شما گفتم حدود عقل رو یا مثلا جزئیات نامشخص بعضی از امور رو ببینید در سایر عرصه‌های زندگیتون چطوری انجام میدید. این همون در دین جریان داره، متفاوت نیست. چطور ما اونجا میتونیم از عقلانیت صحبت کنیم و اینجا بریم سراغ عبودیت و بگیم که نه، در حالی که در واقع میتونیم بگیم که عبودیت و عقلانیت با هم حرکت میکنند، اصلا مقابل هم نیستند، بلکه ملازم همند. یعنی گردن نهادن که عبودیت است، گردن نهادن باید به خاطر عقلانیت باشد. شما اگر یه چیزی رو عقلانی یافتید میپذیرید، اون پذیرشه میشه عبودیت. مثالی که الان گفتم خدمتتون، کسی که مثلا متوجه میشه که یک غذایی مقداری از یک رژیم غذایی مثلا به ضررشه، خب یه رژیم غذایی به نفعشه، وقتی که این رو تشخیص داد و فهمید و دلایلش رو متوجه شد، بعد تابع چی میشه؟ تابع اون رژیم غذایی مناسب میشه، کاملا هم رعایتش میکنه دقیق. این رعایته یعنی تعبد. ولی اگر بپرسیم که چرا داری رعایتش میکنی، اون عقلانیت حاضر میشه. پس معلوم میشه که عقلانیت و عبودیت دقیقاً دو روی سکن. اگر شما دلایلش رو خواستی میشه عقلانیت، اگر پذیرش اون دلایل مورد نظر بود میشه عبودیت. اینا از هم جدا نمیشن که بگیم بعضی جاها ما دیگه نمیفهمیم و فقط تبعیت میکنیم و اونجا میشه عبودیت. پس به این ترتیب میتونم نتیجه بگیرم که یکی از مهمترین ویژگی های تربیت دینی در عصر کنونی این هست که باید وجه عقلانی و وجهه عقلانی در تربیت دینی آشکار بشه، و همونطور که دیدیم در تمام ابعاد دین این مسئله میتونه به همون معنایی که ما در کار علمیمون مثلا عقلانی عمل میکنیم یا در زندگیمون عقلانی عمل میکنیم، اینجا هم میتونه به همون صورت باشه.